بس رو میگیره، منطقه مرعش رو میگیره و تا سرزمین قبیله ذوالقرن پیشروی میکنه. من حالا اگر فرصت هست ادامه بدم تا به اینکه ایشون میرسن به مرز شرقی.
خدمت شما هستیم خانم دکتر، بفرمایید. حالا تو یه جایی من انشاءالله در ادامه خواهم گفت و میریم خدمت های اسکندری رات.
بله میرسه به مرز شرقی امپراتوری عثمانی. چون ما در دوره صفویان میتونیم بگیم هم در زمینه مذهبی خب یه سری تحولات جدید، جریانات جدید پیش میاد و همچنین از لحاظ سیاسی و نظامی هم ما خب دگرگونی هایی داریم که مثلا عثمانی ها قدرتمند هستن در این دوره. شاه اسماعیل در زمان سلطان بایزید دوم به قدرت رسیده، 907 هجری قمری در تبریز تاجگذاری کرده. در این زمان بایزید دوم اون تشکیلات صوفی رو قبول داره و شاه اسماعیل تونه تا غرب منطقه خب قلمرو بعد از آذربایجان و همچنین تصرف ماردین که آخرین دژ آقونلو هست با عثمانی ها هم مرز بشه. این لشکرکشی خب یه شانسی بوده برای شاه اسماعیل که میتونه خب تا اون مرزها پیش روی بکنه. اما این مسئله تا زمان سلطان بایزید دوم به نفعش بوده. پس از سلطان بایزید دوم دیگه اون حمایت ها از شاه اسماعیل نیست و شیخوخیت یا همون طریقت ریاست طریقت صفوی رو اونا قبول ندارن و همچنان خب حمایت دارن از سنی ها. ولی خب در این زمان شاه اسماعیل پیام‌آور تشیع هست و میتونه مثلا به روحانیون قدرت بده. حتی ما خب تا دههای اول دوره شاه طهماسب که حالا بعد بهش میپردازیم قزلباش ها قدرت زیادی دارن و این قزلباش ها از حامیان اصلی شاه اسماعیل صفوی بودن و منصب صدر رو در این دوره ما داریم در دوره شاه اسماعیل به خصوص و دهه اول دوره شاه طهماسب. اولین کسی هم که منصب صدر رو داره و منصب صدر هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بگیم که یک منصب روحانی هست، یعنی منصب دینی و اینکه اوقاف دستشون بوده و منصب این بوده که شاخه دینی رو تقویت میکرده یا میتونسته اون باورهای شیعی رو تبلیغ بکنه. اولین کسی که این منصب رو به دست میاره قاضی شمس‌الدین لاهیجی گیلانی هست که در واقع معلم خصوصی شاه اسماعیل بوده و زبان عربی و فارسی رو زمانی که در لاهیجان بوده بهش یاد داده بوده. حالا بعد افراد دیگری داریم مثل قاضی محمد کاشانی، امیر نجم وکیل که اینها در زمینه مذهبی در واقع رئیس مؤسسه مذهبی بودن. بنابراین در این دوره ما میتونیم این که روی کرده مذهبی شاه اسماعیل یه طرف و عنصر ترکمن و عنصر ایرانی که در واقع سوق میدادن امور شاه اسماعیل و دیوان سالار ایرانی رو خیلی مهمه. اما بخوایم در رابطه با اون مسئله عثمانی بهش بپردازیم، در زمان سلطان سلیم عثمانی این مخالفت ها شروع میشه در واقع با اون رویکردهای مذهبی شاه اسماعیل و نفوذ گروه شیعیان و گروهی که حالا صوفی بودن و تبلیغات شیعی داشتن در عثمانی شروع میشه و ما میبینیم که خب جنگ چالدران رو داریم که این جنگ چالدران در واقع خب یه دستاورد میتونیم بگیم که منفی در این دوره هست و اون همه حمایت هایی که از شاه اسماعیل میشه به عنوان مثلا شاه الهی یا ذل الهی هستش در بعد از شکستی که در مقابل عثمانی ها داره در جنگ چالدران در واقع ازش گرفته میشه و جنبه الهی دیگه نداره و بعدها ما میبینیم خب یه سری مسائلی پیش میاد و خانوادش دستگیر میشن توسط سلطان سلیم. سلطان سلیم میاد تبریز رو تصرف میکنه. این جریان ها اتفاق افتاده و یکی از بقای بسیار مهم شاه اسماعیل جنگ ایشون با عثمانی ها هست و از اون برم ازبکان حمله میکردن به ایران. البته در مقابل دولت ازبکان میتونه خب پیروزی هایی رو به دست بیاره، اما در برابر عثمانی ها شکست میخوره. و یه مسئله دیگه خب در این دوره ما میتونیم اشاره کنیم همین رجال ایرانی هستن که حکومت میکنن در واقع، و همچنین زمینداری در این دوره رشد داره و سیستم فئودالی هست. و حالا این مسئله اقتصادی فکر میکنم خب قدم بهش پرداخته بشه بهتر هست. فعلا در رابطه با قدرتیابی صفویان در زمان شاه اسماعیل خب ما میبینیم که متاسفانه امپراتوری عثمانی قوی هست و قدیسیت شاه اسماعیل با شکست مواجه میشه. البته خب مسئله دیگه که باید ارزیابی بشه این هستش که در این دوره از لحاظ نظامی ما ضعیف بودیم و اون رویکرد تجدد و مدرنیته که از غرب وارد ایران میشه و گروه های نظامی از کشورهای اروپایی وارد ایران میشن و ما از لحاظ نظامی مقدار قوی بشیم، در این زمان هنوز اتفاق نیفتاده و به شکل سنتی عملیات نظامی پیش میره و در مقابل عثمانی ها که از توپ و سلاح‌های آتشین استفاده میکردن ما شکست خوردیم. و بعد از اینکه این شکست اتفاق افتاد شخصیت شاه اسماعیل خب زیر سوال رفت و تبریز هم اون مرکزیت خودش که این همه اهمیت داشت در قسمت که نزدیک آناتولی هم هست و هم مرز بوده تقریبا، ما میتونیم بگیم که این مرکزیت کاملا دیگه قبل و جایگاه قبل رو نداره و کم کم دیگه ما میتونیم بگیم تشکیلات دیوانی ترکی هم زیر سوال میره و بعد انتقال پایتخت صورت میگیره که البته میرسه به دوره شاه طهماسب. و در این دوره ما میتونیم بگیم مهمترین دستاوردی که در دوره شاه اسماعیل بوده همون نفوذ ایرانیا که در منصب مثلا امیرالعمرا مثل صدر که اشاره کردم در این دوره خب یه منشأ ایرانی داره ولی از منشأ ترکی هم در زمینهای نظامی به خصوص استفاده می شده و حالا عنصر ایرانی از یه جهت خب تقویت می شده، می تونیم بگیم رویکرد خوبی بوده. یا شکست آخوندها که اتفاق می افته یه پیروزی خوبی برای شاه اسماعیل به وجود میاد به خاطر اینکه بتونه ایران اون همه مثلا تجزیه شده و شکست خورده که از رقابت‌های دو گروه ترک ایجاد شده بود و جلسه پیش آقای دکتر اسکندری رادش پرداختن نجات پیدا میکنه و تشکیلات سیاسی ثبات نسبی خودشون رو دارن. حالا هرچند که ما در مقابل عثمانی ها شکست میخوریم ولی شکل حکومتی ما یک شکل ملی هست و شاه اسماعیل با اون اصلاحات اجتماعی سیاسی هرچند که خب میتونیم بگیم به نتیجه خوبی نرسیده و ولی عقاید ملیگرایی خب میتونه خیلی برجسته باشه در این دوره و جایگاه خوبی داشته باشه، هرچند که خب حکومت شاه اسماعیل هم مثل حکومت های دیگه خالی از اشتباه و یا مسائلی که چالش ایجاد میکرده نبوده. بعد آقای شریفی
خیلی ممنونم از دکتر.
خواهش خواهش میکنم.
متشکرم سرکار خانم دکتر نسرین میراخورلو، به شما شب بخیر میگم، خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر.
آقای اسکندری راد خدمت شما ایم. آقای اسکندری، خب فکر میکنم ارتباطشون با ما قطع شده باشه. حالا اگر این ارتباط برقرار شد که گفتگون رو باهاشون ادامه میدیم، اگر هم که این اتفاق نیفتاد همینجا با ایشان هم خداحافظی میکنم. خط تلفن آقای دکتر علی وسیلی پور، استاد محترم دانشگاه، با ما هستند. سلام میکنم به شما، شب عالی و خیر باشه آقای وسیلی پور، خیلی خوش آمدید به برنامه این هفته روایت تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم جناب آقای شریفی، خدمت حضرت عالی و عوامل محترم برنامه‌تون، همچنین شنوندگان گرانقدر و ارزشمند این برنامه.
خیلی سپاسگزار و ممنونم از شما و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای وسیلی پور عزیز، میخواییم بپردازیم به دوره ادبیات و زبان فارسی. در خدمت شما عرض بکنم که عصر صفوی، و در مورد این مسئله یه مقداری بیشتر و مفصلتر به گفتگو بنشینیم، ببینیم که چه بر زبان و ادبیات فارسی گذشته در دوران صفویه. این دوره، حالا من اگر بخوام یک مقدمه کوتاهی بگم، باید اشاره بکنم که دوره خاصیه از این جهت که دیگه ادبیات و زبان فارسی کم کم خودش رو از دربار میکنه، جدا میشه و یک ماهیت مردمی به خودش میگیره. آیه دکتر ذبیح الله صفا در واقع به این دوره این گونه می‌پردازند که دوره حکومت صفویه بر ایران از نظر تغییرات و تحولات عظیم در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی، سیاسی و حتی اقتصادی از مهمترین دوران تاریخی ایران به شمار می‌رود. در این دوره با ترویج شعر و شاعری، ادب فارسی، خاصه شعر به عنوان یکی از پایه‌های اصلی کمالیات مورد توجه و استقبال بزرگان روم و هند و ایران بود، به طوری که همه شاهان و امیران خود را ناگزیر به فرا گرفتن ادب می‌دانستند و این ادب همان مفهوم وسیعی را داشت که فرهنگ از ایران عهد ساسانی به بعد داشته و خط و انشاء و شعر و دانش‌های ادبی و مقدماتی بر دانش‌ها و اطلاعات گوناگون را دربر می گرفته است. بسیاری از عالمان و شاعران مردمی در کسب این خاصیت کوشش می کردند و به صورتهای شاعری و تألیف و تدوین کتابها در موضوعات ادبی، تاریخی، تذکره و لغت آشکار می کردند. من با این مقدمه که از جناب ذبیح الله صفا نقل کردم، میخوام به استقبال صحبتهای جناب آقای وسیلی پور برم. خدمت شما این.
بله، در ادامه نقل قول حضرت عالی از مرحوم آقای دکتر ذبیح الله صفا، به درستی ایشون اشاره فرمودند که تحلیل ادبیات عصر صفوی و حوزه زبان فارسی در این دوره محدود به حوزه جغرافیای ایران نیست، بلکه باید حوزه جغرافیایی هند و پاکستان و همینطور حوزه جغرافیایی آناتولی رو پیش بپردازیم. از این جهت که در هند شاهان کانی بسیار به زبان فارسی اهمیت می‌دادند، به شاعران و نویسندگان فارسی زبان اهمیت می‌دادند و اگر ما نگیم که بیشتر از ایران اونجا زبان فارسی و ادبیات فارسی مورد توجه بود، حقیقتاً کمتر از ایران عصر صفوی مورد توجه نبود و بسیار شاهان گورکانی استقبال میکردن از شاعران و ادیبانی که احتمالاً از ایران به اونجا سفر میکردن و همینطور نقطه‌ای که من عرض بکنم خدمتتون، در پادشاهان عثمانی هم کسانی بودن، شاعرانی بودن در بین شاهان عثمانی که به شعر علاقمند بودن و حتی طبع آزمایی کردن و چند نفری از شاهان عثمانی دیوانهایی به زبان فارسی دارن و بعضا شاعران فارسی زبان و نویسندگان فارسی زبان رو مورد حمایت و تشویق قرار می دادن و یک نکته بسیار صاحب اهمیت در تاریخ ما، در تاریخ ادبیات ما و در کتاب شناسی ما که این توجه شاهان عثمانی به زبان فارسی باعث شد که نویسندگان و ادیبان زیادی در اون حوزه جمع بودن و امروزه به پشتوانی اون حمایت هایی که از این خامده شده شاید ده ها هزار نسخه فصیح به زبان فارسی در کتابخانه های مختلف ترکیه به جا مونده و در حال امروزه عنوان سند و عنوان بر حال ذخایر فرهنگی زبان فارسی و ادبیات فارسی مورد توجه. خب عرض کردم که حوزه زبان فارسی به سه حوزه جغرافیایی آناتولی، ایران و هندوستان کشیده شده و همزمان مورد توجه. در هندوستان و حال یک مقداری زیادتر از ایران به ثبات فرهنگی و ثبات سیاسی رسیده بود، یعنی جانشینان انگلیسینی در اونجا استقبال میکردن پیش از صفویه شکل بگیرن و حوزه اصفهان، حوزه فرهنگی اصفهان و حوزه ادبی اصفهان شکل بگیره و عنوان یک قانون چه و ادبیات مستقر بشه. در هندوستان این قانون و این مرکزیت وجود داشته و سیر طبیعی کلام فارسی از اواخر دوره عراقی به هر حال حتی خود دوره حافظ را اگر شما در نظر بگیرید قابل ردیابی هست که کلام فارسی دارای یک سری ویژگی ها و یک سری اختصاص هایی که با سبک عراقی متفاوت. حوزه خیال پردازی ها و خیال نافی ها یک کلام به سمت می رفت یک تغییر و تحول رو در شعر فارسی ایجاد کرد که در تاریخ ادبیات ما به سبک هندی اشتهار داره، از این بابت که بسیاری از شاعران ما به منطقه هندوستان مهاجرت کرده بودند و اونجا رفت و همینطور این سبک به اصفهانی هم نامگذاری شده از بابت اینکه بسیاری از شعرا و نویسندگان ما از جای جای ایران به منطقه اصفهان مهاجرت میکردند و اونجا رو یک قانون ادبی در واقع میدونستند. اون رفاه اقتصادی یاد شده بود در اصفهان و حمایت هایی که در پایتخت واسه این شد که بسیاری از شعرها به اصفهان بیان و یک توسعه فرهنگی و اجتماعی خیلی خوبی هم در هند و هم در اصفهان در این دوره شکل میگیره که به تغییر طرح در ادبیات منجر میشه و سبک هندی رو پایه‌گذاری میکنه. از این بابت شعر و ادبیات اصف صفوی صاحب اهمیت هست، هم از جهت تعداد ادیبان ما در این دوره، یعنی به لحاظ کمی هیچ دوره‌ای با این دوره قابل مقایسه نیست، تعداد شاعران و شعرا و نویسندگان ما هیچ دوره‌ای رو ما نداریم که با این دوره قابل مقایسه باشه. در واقع اون موج تلکر انگلیسی و ثبت نام و نسب شعرا به جایی رسید که ما انگلیسی حجم عظیمی از نامهای شاعران این دوره رو داریم. خب سبک اصفهانی یا سبک هندی چه تفاوت هایی داره با سبک و چه شاخصه هایی داره؟ یه سری شاخصه های کلی داره که اگر که مختصرا بهتون اشاره بکنیم، 4-5 مورد اصلی هستن. یکی تصویر سازی های عمیق و مضمون سازی های پیچیده. شاعران این دوره به عنصر خیال زیاد توجه میکنن و توجه میکنن. دیگر مورد کاربرد لغات و تعبیرات عامیانه و محاوره است، چنانکه بسیاری از شاعران ما در این دوره چه شاعران برجسته هم که شاعران مثل شاعر یا مثل عرفی و امثال هم، دیوانهای اینها سرشار از مسائل اجتماعی و مسائل عامیانه و محاوره ای که از این بابت، یعنی از بابت توجه به اجتماعیات، این شعر این دوره بسیار پربار و سازنده. در شعر این دوره بیان احوال شخصی خیلی زیاد هست، یعنی شاعر این دوره توجه به نفسانیات و امور شخصی زیاد هست تا امور کلی و بیرون. و عرض کردم که خیال ناسی ها و خیال پردازی های دور و دراز، همینطور آمدن قالب تک بیت، یعنی مستقل شدن بیت، خودش یک مسئله قابل توجه در حوزه ساختار شعر در این دوره هست که تا الان تک بیت ها بسیار کم بودن. و حالا ما تک بیت هایی داریم از شاعرانی که سعدی که معروف شدن و چون این ها شعر و نثر رو به هم آمیخته می‌کردن، البته شاعرانی که سعدی بسیاری از بیت های تکی این ها معروف می‌شده، اما شاعر سبک هندی توجه به تک بیت نشونی داده، یعنی تک بیت میگفته. پس یکی از اختصاصات و حوزه ساختار شعر در این دوره و قالب شعر هم توجه به تک بیت و این ها هست. این به صورت کلی مطالبی بود که در خصوصی سبک هندی باید عرض میکردم خدمت شما و شنوندگانتون. حالا دو سه نفر از شاعران این دوره رو من مختصرا معرفی بکنم که مربوط به اوایل کار صفوی هستن، حالا یعنی از شاه اسماعیل تا شاه زحاک تقریبا هر جای بعد که تونستم و امکانش بود از شما و شنوندگان معرفی بکنم. یکی از شاعرای مهم این دوره وحشی بافتی. وحشی بافتی مقارن با شاه تماس و شاه اسماعیل دوم هست، اواخر قرن دهم از دنیا رفته، یعنی در واقع به جایی که تذکره ها اشاره کردن 991 سال وفات ایشون هست. بیشتر شاعری بوده که میتونسته از ایران خارج بشه، در واقع اون رسم مهاجرت رو پیش بگیره و بهره‌مند بشه از اون نعمت‌هایی که در دربار اسپانیان ده، اما استفاده نکرده و ترجیح داده در منطقه خودش بیشتر در یزد و حوالی کاشان و اینها به سر برده و در اکثریت قالب‌های شعری هم وحشی تبازمایی کرده. سه تا مثنوی تقریبا خوب داره، مخصوصا فرهاد شیرینش مهمتر هست، گرچه ناقص شده، ناقص تعلیق شد، یعنی بلوک 1000 فکر میکنم 70 بیت رو گفته و از اونجا رفته و بعد یه جاریزی که در شیراز به اسم رسال شیرازی اونو باید تکیل میکنه که از مثنوی های خوبه در واقع عاشقانه فارسی که به سبک نظامی گفته. مثنوی های دیگری مثل ناظر و منظور و فولدورین رو هم به تقلید از نظامی گفته. در مجموعاً وحشی شاعر متوسط و خوب و شاعر موفقی از این دوره هست. اون در واقع ابیات زیادی از وحشی بستر زبان ها هستند و اشعار تقریبا خوبی از وحشی در دست هست. من دوست رو بهش میخونم، شاید شنوندگان خالی از دوست نباشه که بشنوند ابیات رو از وحشی فارسی. الهی سینه ای به آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز، کرامت کن درونی درد پرورد، دلی در وی درون درد و برون درد، که از مثنوی فرهاد شیرین نقل کردم خدمت. شاعر دیگری که باید بهش اشاره بکنم محتشم خاتمی.
اگر اجازه بدید ما بحث محتشم رو چون یه مقداری مفصل تر هم دوست دارم که حالا به او بپردازیم موکول بکنیم به هفته آینده آقای بصیری‌پور.
بله
خیلی متشکرم، سپاسگزارم و به شما شب بخیر میگم. آقای سلیمان اسکندری راد دوباره به ما ملحق شدند. آقای اسکندری سلام دوباره بر شما.
سلام علیکم، سلام مجدد
خدمت شما ایم و بحث ناتمام شما رو در حد چند دقیقه بشنویم تا انشالله موکول بکنیم به هفته آینده.
خواهش میکنم، اختیار دارید. ادامه بحث بعد از اونجا مهمه که ما 200 سال اختلاف داریم بین شروع به قدرتگیری صفویان تا تشکیل حکومتشون. همونطوری که عرض کردم دیدیم که تقریبا از سال 670-650 اجری قمری این خانقاه شکل گرفته. اما مطلب مهم که من باید عرض کنم این بود که مریدان خانقاه شیخ صفی الدین رو به دو گروه متمایز از هم میتونیم اینا رو تقسیم کنیم. یکی اونایی که در خارج بودن و از هواداران محسوب میشدن و گروه دوم به اصطلاح کسانی هستند که مریدان جدی یا پیروان جدی صفویه و در خود اردبیل زندگی میکردن. پس فراموش نکنیم ما دو گروه مریدان صفویه رو داریم، اونایی که در خارج هستن و هوادار محسوب میشن و پیروان جدی صفویه که در اردبیل زندگی میکردن. اما مطلب مهم این که کار انتقال است طریقت درویشی شیوخ صفویه به حکومت دنیوی به دست روحانیون تقریبا میشه گفت با به روی کار اومدن شیخ جنید عملی میشه. خب شیخ جنید ایشون پیشوا و مرشد مقتدر جماعتی از درویشان مؤمن و سرسپرده است، مدعی حکومت و ریاست دنیویه. خب فرق میکنه با شیخ صفی الدین، شیخ صدرالدین و خواجه علی و این مطلب به خودی خود چندان مهمه که موضوع قلمرو حکومتی اون رو حتی تحت شعاع قرار میده. البته روابط شیوخ اردبیل با قدرت‌های دنیوی زمان خودشون از عهد شیخ جنید شروع نشده، اما این روابط همواره مبتنی بر جدایی کامل بین حقوق و مطالبات روحانی و دنیوی هم بوده. خب بزرگداشت خواجه رشید الدین فضل الله وزیر مغول عرض کردیم از شیخ صفی و همچنین عنایاتی که تیمور